بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيق ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعنة الدائمة الأبدية غلا أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی، شب توبه و استغفار و شب زیارتی حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که من به نیابت از همه شما سروران عزیز عرض ادب و سلام کردم از راه دور، از پشت بام منزل به ساحت قدس حسینی عرض کردم السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک. عرض کردم به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام. بعد از دو ماه محرم و سفر، عرض ادب و سلام و عزاداری بر حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا و همچنین ایام رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ایام شهادت حضرت امام حسن مصطفی و حضرت علی ابن موسی رضی الله مرتضی. بالاخره دو ماه به لطف الهی، به توفیق الهی مشغول عزاداری و گرامی داشته ایام حزن و اندوه پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر سپری شد. انشاءالله که امیدواریم ثمره این دو ماه عزاداری و عرض ادب به محضر مبارک رسول خدا و حضرت سید الشهدا و امام حسن مصطفی و حضرت علی ابن موسی رضی الله مرتضی ثمره و خروجی این دو ماه شرکت در این جلساتی که توفیق الهی داشتیم و جمعی هم به زیارت کربلای معلا بالای 20 میلیون 22 میلیون و همچنین زیارت حضرت علی ابن موسی رضی الله مرتضی امام رضا علیه السلام نزدیک 5-6 میلیون، ثمره این عرض ادب ها و این زیارت ها انشاءالله تخلق به اخلاق رسول خدا و اهل بیت رسول خدا باشه. از پیامبر اسلام، از اخلاق پیامبر اسلام، از رفتار پیامبر اسلام و همچنین از اخلاق امام حسن مصطفی و حضرت علی ابن موسی رضا انشاءالله بهره برده باشیم، که یعنی اگر درست از این فرصتها استفاده کرده باشیم، طبیعتاً اون فطرت انسانی و الهی و خداجویی، خداشناسی، خداپرستی و به قول رسول خدا تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق خدایی در بیایید، اخلاق خدایی پیدا بکنید. چطور خداوند متعال عادل هست، شما هم عادل باشید. خداوند متعال هرگز ظلم و ستم از او سر نمیزنه، شما هم اینچنین ضد ظلم باشید و هیچ گونه ظلم به خدا و بندگان خدا، به قوی و ضعیف، به هیچ کسی از ناحیه شما نباید ظلمی سر بزنه. اخلاق الهی این هست. خداوند عالم هست، علم بی نهایت داره. ثمره این حضور در مجالسی که به نام دین و دینداری و دینیابی تشکیل میشه، باید ما با هر گونه جهل و نادانی و جهالت پرهیز بکنیم. پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر دارای حلم بودن، صبر بودن، گذشت بودن، ایثار و فداکاری داشتند. ثمره این عزاداری ها باید این چنین ارزش های والایی و فضائل اسلامی و قرآنی باید در وجود ما رشد پیدا کرده باشه. به حد کمال باید ما از این گفتگوها و از این مجالس باید درست بهره برداری کرده باشیم، در نتیجه یک حالت تهذیب نفس و رشد اخلاقی در وجود ما باید ایجاد شده باشه انشاءالله تعالی. پس بنابراین بهترین مجالسون مجالسی است که خروجیش همینا باشه. ما پیمانی با پیغمبر اسلام بسته باشیم، پیمانی با حضرت امام حسین بسته باشیم، پیمانی با امام رضا علیه السلام بسته باشیم، پیمانی با امام حسن مجتبی، بالاخره در محضر قرآن و اهل بیت قرار گرفته باشیم. در طول این مدت اخلاق قرآنی و اخلاق پیامبری و اهل بیت پیامبر رو در وجود خودمون به اندازه معرفت و درک و شعورمون انشاءالله پیدا کرده باشیم. در محضر آیات قرآنی آیه 130 تا 134 سوره بقره را که بار اخلاقی مهمی داره، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. به برکت این مجالس ما بهره‌ای و نوری از نورانیت قرآن و اخلاق قرآنی دریافت کرده باشیم و همچنین از پیامبر و خصوصیات اخلاقی پیامبر، خصوصیات اخلاقی و رفتاری اهل بیت پیامبر، که بالاخره این دوتا یادگار پیامبر اسلام هم دست ما دیگه، کتاب و اطرت. حضرت فرمود من دو امانت سنگین بین شما میگذارم میروم، این نتار کنفیکم و ثقلین، کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا و اطرت من، که اینا هرگز از هم جدا شدنی نیستند و اگر شما به اینها دست راز بکنید و در محضر اینها قرار بگیرید و دستاویزتون قرآن و اطرت باشه، حتما گرفتار زلالت و گمراهی نخواهید شد. این است که در وجود ما عرض کنم به سروران عزیز که یک فطرت وجود داره، یک طبیعت. فطرت یعنی اون خداپرستی، خداجویی و کمالجویی، این که انسان فطرتاً طوری خلق شده که به ارزش‌های والای انسانی انسان گرایش داره. انسان صداقت رو، امانتداری را، عدالت را، انصاف رو دوست داره. زلالت و گمراهی و نادانی و ظلم و ستمگری رو دوست نداره. حتی کسی که در زندگی صداقت نداره بخواد یه دوست صمیمی پیدا بکنه، سعی میکنه بره سراغ یه آدمی که انسان صادقی هست. در هر صورت ما وظیفه داریم که این فطرت خداجویی، خداگرایی، خداپرستی را در وجود خودمون نهادینه بکنیم، رشد بدیم، بالندگی پیدا بکنه، ایمانمون خیلی قوی باشه و بر اساس ایمان به خدا و قیامت اخلاق و رفتارمون تنظیم بشه، بشیم یک انسان کامل، هر کس در حد ظرفیت معرفتی و شعوری خودش بشه انسان کامل. اگر فطرت حاکمیت پیدا بکنه، زنده بشه و رشد پیدا بکنه، این چنین میشه. ولی اگر نه، این فطرت را سرکوب بکنیم، به وجدان و به فطرت بی‌اعتنا باشیم، اون طرف طبیعت که خصلت‌های حیوانی و غرایز حیوانی در انسان وجود داره، مثل غریزه جنسی، غریزه خودخواهی، خودپرستی، سودجویی، برتری طلبی نسبت به دیگران، اینا یک نوع خصلت‌های حیوانی است. اگر این بود را بیشتر مورد اهمیت قرار بدیم، طبیعتاً اون کفه فطرت تضعیف شده، کفه طبیعتگرایی و خوی و خصلت حیوانی در ما رشد پیدا میکنه. عملاً میشیم یک حیوان بالفعل و یک انسان بالقوه، یعنی یک انسانی هستیم که استعدادهای بسیار خوبی در وجود ما بود ولی رشدش ندادیم، خصلت‌های حیوانی به فعلیت رسید، شد انسان بلقوه که دارای استعداد فضائل انسانی درش هست، اما اون در حال همون استعداد موند، خصلت‌های حیوانی به فعلیت رسید. برعکسش هم هست، اگر ما جنبه خصلت‌های فطرت را، خداگرایی، خداطلبی و کمالجویی، فضائل صداقت، امانت، عدالت، امانتداری، این خصوصیات و فضائل رو در خودمون رشد دادیم و خودمون رو به یک بنده خوب خدا، بنده خدا که دستورات الهی برای ما اصل اساس زندگی و معیشت قرار بگیره، ها اونجاست که اون استعدادهای به ودیعت و امانت گذاشته شده از طرف خدا را به فعلیت رسوندیم و شدیم انسان بالفعل. انسانیتمون، شرافتمون، عدالتمون، صداقتمون، امانتداریمون به فعلیت میرسه و خصلت‌های حیوانیمون نه اینکه سرکوب بشه، بلکه یک نظارت کنترل و تحت حکومت عقل و ایمان و دستورات الهی در میاد و الا بالاخره این خواسته های حیوانی و طبیعی که در وجود انسان هست، اسلام نمیخواد اینها سرکوب بشه بلکه میخواد کنترل بشه. این است که نتیجه این جلسات یکی دو ماهه باید به فعلیت رسیدن اون فطرت و تحت کنترل در آمدن اون خواسته های طبیعت صورت بگیره و بهترین الگو و سرمشق در اینجا برای ما انبیای الهی، پیامبران خدا هستند که مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد مصطفی و سایر پیامبرانی که از نظر فضیلت پایین تر از این پیامبران اولوالعزم بودند. این هست که ما اگر این فطرت را به فعلیت رسوندیم، عرض کردم اون خصلت‌های انسانی، الهی، انسانی که در کتاب‌های آسمانی بیان شده به فعلیت میرسه و انسان به اون کمال انسانیتش رشد میکنه، تکامل پیدا میکنه و میرسه بهش. ولی اگر نه، بی‌اعتنایی کردیم به این خواسته های فطری، اون طبیعت و خواسته های حیوانی رشد میکنه و رشد فزاینده میکنه، حاکمیت پیدا میکنه، به عقل انسان، به انسانیت انسان، به شرافت انسانی انسان حاکم میشه. عرض کردم انسان دیگه قیافش فقط میشه انسان، عملا یک انسان بالفعل خواهد. در این آیه 130 خیلی صریح خداوند متعال در این کتاب آسمانیش می‌فرماید هر کسی که از ملت روش زندگی ابراهیم، دین و دینداری و زندگی شرافتمندانه ابراهیم اعراض بکنه، تنفر پیدا بکنه از زندگی ابراهیمی، دچار ضلالت و سفاهت خواهد شد، سفیه خواهد بود. خیلی عجیب است. ما دو راه زندگی در پیش داریم، یک راهی که عقل حاکم باشه، وجدان حاکم باشه، عدالت و انصاف به ما حاکم باشه، صداقت و انصاف و از خودگذشتگی و دلسوزی به دیگران، دلرحم بودن به دیگران، پایبند به شرافت انسانی، به انصاف و عدالت بودن مطرح بشه. خب این همون راه ابراهیم هست و بعد از اون حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اگر نه، انسان از این راه اعراض بکنه، بدش بیاد از این راه، طبیعتاً به جای خداپرستی هواپرستی را گزینش میکنه، به جای پایبندی به عدالت و صداقت و انصاف پایبند میشه به خودخواهی، خودپرستی، سودجویی. در نتیجه منیت به تمام عیار حاکم بر سرزمین وجود انسان میشه. قرآن از این تعبیر میکنه به سفاهت، حماقت، خسارت. این چنینه، این تبلور فرایند حاکمیت طبیعته که انسان سر از زلالت و حماقت و در نتیجه خسران و خسارت سر در میاره. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کسی از ملت و آیین و دین و دینداری ابراهیم اعراض نمی کنه الا اینکه سفه نفسه، نفس خودش رو، قلب خودش رو، جان خودش رو، انسانیت خودش رو گرفتار سفاهت، سفاهت یعنی حماقت، یعنی بیخردی، از دست دادن اون شرافت وجدانی و عقلانی گرفتار این چنین چیزی میشه. در حالی که نه، بهتر است که این چنین نکنه، درست انتخاب بکنه، اعراض نکنه از آیین انبیای الهی. اینا الگو و سرمشق انسانیت هستند. اینها را سرور و سالار خودش و الگوی خودش و سرمشق خودش انتخاب بکنه، اعراض نکنه، گرفتار سفاهت و حماقت و خسارت بشه، هویت انسانی خودش رو از دست بده، نکنه این کار رو. پس چه کنه؟ و لقد استفیناه فی الدنیا، در حالی که ما این حضرت ابراهیم را گزینش کردیم، گلچین کردیم، در زندگی، در طول زندگیش از اون مقامی که به نبوت رسید، بعد از نبوت به رسالت برگزیدیم، بالاتر از اون به مرتبه خلیلیت، دوست صمیمی خدا شدن برگزیده شد و بعد از اون به مقام امامت، یعنی الگو و سرمشق بودن برای همه انسان‌ها. ما این استفا کردیم او را، یعنی برگزیدیم، گلچینش کردیم، او را انتخاب کردیم در دنیا به شیوه زندگی انسانی که خودش به کمال برسه و دیگران هم به او نگاه کنن، او را به عنوان الگو و سرمشق خودشون برگزینن و در آخرت همین از انسانهای صالح خواهد بود. خب چگونه گزینش کردیم این رو؟ خیلی جالبه. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اون استفا و برگزیدن و گلچین کردن حضرت ابراهیم کی صورت گرفت؟ اون زمانی که خداوند به او فرمود اسلم، ابراهیم تسلیم محض خدا می شوی یا نه؟ اسلم، این تسلیم محض خدا شدن قبلا هم اشاره کردیم، این چیزی نیست که ظاهرم بگه بله قبول کردیم شما خدا هستی ما هم بنده تو، به در ظاهر در زبان یه چیزی بگه، نه. منظور از این اسلم در تمام شؤونات زندگی، در ظاهر، در باطن، در درون، در اختیار زندگی، چه دوست داشته باشی، چه چیزی را دوست نداشته باشی، با چه قهر کنی، با چه دوست بشی، با کی دشمن بشی، تمام تار پود زندگیت همش بر اساس فرمان خدا باشه، آیا حاضر هستی این چنین تسلیم بشی؟ از قال الله اسلم، در اون حالت برگزیدگی که میخواد پیش بیاد به ابراهیم میگه، خداوند به او فرمود اسلم، تسلیم محض من بشو. بلا فاصله قال اسلم، تو تسلیم محض تو شدم، تو رب العالمین، تو پروردگار همه عالم هستی هستی، من تسلیم محض تو شدم. این تسلیم محض شدن نتیجه الگو قرار دادن زندگی ابراهیمی هست، زندگی حضرت موسی و عیسی و حضرت محمد مصطفی است. ولی اگر این الگو گرفتن را و این پذیرفتن زندگی ابراهیمی و محمدی و عیسوی و موسوی را انسان اعراض بکنه، گرفتار سفاهت و بیخردی خواهد شد. و لذا در فرهنگ قرآن کسی عاقل هست که عبد خدا باشه. در روایت می فرماید العقل ما عبد به الرحمن، عقل اون نیرویی است در وجود انسان که به برکت حاکمیت این عقل خداوند متعال در زندگی انسان پرستش میشه. انسان فقط خدا را میپرسته، خدا را بیش از هر کسی دوست داره، دستورات الهی، واجبات و محرمات اینها را اولی ترین وظیفه خودش میدونه. برای او عشق مطلق خداست، خدا را از همه چی بیشتر دوست داره. اینی میگن آدم خردورز و خردمند. اگر کسی اخلاق قرآنی داشته باشه این چنین میشه، و الا قرآن میگه دچار سفاهت خواهد شد. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. سفاهت یعنی حماقت، یعنی اون کاری که نباید بکنه میکنه، اون کاری را که باید بکنه نمیکنه، اون حرفی را که نباید بزنه میزنه، اون حرفی را که باید بزنه نمیزنه، اونجا که باید دوستی بکنه نمیکنه، دشمنی میکنه، با اونجا که باید دشمنی بکنه دوستی میکنه، با اشخاصی که باید دشمنی بکنه دوستی میکنه، برعکس با اشخاصی که باید دوستی بکنه دشمنی میکنه. این یعنی حماقت، این یعنی سفاهت. داستان عاشورا برای ما باید این درس رو درست بفهمونه که کی را دوست داشته باشیم، کی را دشمن داشته باشیم. این تنها با نماز خوندن نمیشه. لشکر عمر صد همشون نماز میخوندن، روزه میگرفتن، قرآن میخوندن، اما در این حال سفاهت داشتن، نمیفهمیدن کی را باید دوست داشته باشن، کی را باید دشمن داشته باشن، نتونستن اینه بفهمن. در الگو و اسوه و سرمشق گرفتن دچار اشتباه شدن. ابن زیاد را به عنوان فرمان روا برگزیدن، حسین ابن علی را قبول نکردن. این است که عقل انسان و معرفت انسان حرف اول و آخر رو میزنه. انسان درست بیاندیشه، درست فکر بکنه، درست اگر فهمید عقل حاکم شد میفهمید چه حرفی بزنه چه نزنه، با کی دوستی بکنه با کی دشمنی بکنه، درست اگر فکر بکنه و درک بکنه وظیفه انسانی خودش رو، قرآنی خودش رو، اخلاقش و رفتارش درست تنظیم میشه. در هر صورت در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت الهی، باید از قرآن درس ادب و اخلاق بگیریم، از حضرت ابراهیم، از حضرت موسی و عیسی، از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درس بگیریم. تازه از روز رحلت و شهادت امام رضا علیه السلام و رحلت رسول خدا فاصله گرفتیم، از هر کدوم یک روایتی را در رابطه با رقت قلب، دوست داشتن دیگران، از حالت خودخواهی، سودجویی، خودپرستی، به فکر خود بودن که همش طبیعت حیوانی اینو اقتضا میکنه انسان بیرون بیاد به برکت این جلسات. ببینید، یکی از خصوصیات امام رضا علیه السلام که میفرماید در طول زندگی امام رضا علیه السلام هرگز اینو ترک نکرد، صوم الدهر بود، روزه روزگار، پنجشنبه اول هر ماه، پنجشنبه آخر هر ماه، چهارشنبه وسط هر ماه، هر ماه سه روز روزه بگیره، هر سه روز هر کدوم 10 روز حساب بشه، 30 روز کل ماه انگار روزه گرفته شد. یکی از خصوصیات امام رضا علیه السلام اینه. امروز پنجشنبه بود، گذشت. سروران عزیزی که توفیق داشتن ثبت شد از خصوصیات رضوی امام رضا علیه السلام. خب داشته باشیم این خصوصیات رو. بعضی از خصوصیات اهل بیت رو ما میتونیم انجام بدیم. همین ماهی 3 روز روزه گرفتم، همه ائمه معصومین این کار رو میکردن. البته بعضی از خصوصیاتشون رو شاید نتوانیم. مثلا امام رضا علیه السلام در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند، شاید اینو نتونیم. ولی نمازهای واجب و مستحبی همون 51 رکعت، 17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نماز مستحب. نماز مستحبی صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا با اضافه نمازهای واجب مجموعاً 51 رکعت، اینو میشه انجام داد. در کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع، در اصول کافی جلد 2 صفحه 668. پیامبر میفرماید ایمان نیاورده به من کسی که شب را به راحتی بخوره و بخوابه در حالی که همسایش، همشهریش گشنه است. یک معیاره، این معیار از رسول اکرم این خصوصیت رو بگیریم. این تنها مسئله خوردن و گشنگی، تشنگی رو نمیگه، که اون کسی که خونه اضافی داره خالی گذاشته، دیگری محتاجه، در به در دنبال اجاره خانه هست، حداقل بالاخره مجانی هم در اختیار قرار ندی، بگی بیا بشین، هر چه توانستی بدی بده، نجات بده یک مسلمان رو. امام رضا علیه السلام می فرماید احرسوا علی قضاء حوائج المؤمنین و ادخال سرور علیهم و دفع المکروه عنهم فانه ليس من الاعمال عند الله بعد الايمان افضل من ادخال سرور علی قلب المؤمن، کتاب بهار جلد 71 صفحه 313 می‌فرماید حریص باشید، آتش داشته باشید برای برآورده شدن نیاز نیازمندان، حاجاتشون رو برآورده بکنید تا میتونید، و تا میتونید شادی و شادمانی را در دل مؤمنین و محتاجین وارد کنید و غم و غصه را از قلبشون بزدایید. می‌فرماید بعد از ایمان به خدا هیچ عملی با فضیلت تر از خوشحال کردن یک مؤمن و مسلمان ارزش ندارد. هیچ عملی به اندازه ادخال سرور علی المؤمنین ارزش نداره. خب اینا سنت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هست. این چنینه، این سنت قرآنی است. قرآن می فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اصلا دیگران را، مؤمنین را، نیاز نیازمندان را جلوتر از نیاز خودشون انسانهای با ایمان و با شرف برآورده می کنند. نه تنها نیاز نیازمندان و محتاجین رو برآورده می کنند، بلکه نیاز اونها را جلوتر از نیاز خودشون برآورده می کنند. ما گاهی اسممون، شناسنامه همون مسلمانیم، و الا مگه الان این همه در این جامعه ما فقر و فاقه وجود داره؟ نیاز و نیازمند وجود داره؟ صدها هزار میلیون ها انسان هست که خونه ندارن، سرپناه ندارن، مقروزن، محتاجن، بدهکارن، و در مقابل انسان های زیادی هم هستن که ثروتشون داره سر به فلک میکشه، به راحتی میتونه هزاران آدم رو نیازش رو برطرف بکنه اگر این دندان طمعش و دنیا پرستی و اون حاکمیت اون خصلت‌های طبیعت که فطرت و وجدان رو از بین میبره، اگر بتونیم ما به اونها مسلط باشیم خیلی از مشکلات حل میشه. در هر صورت در این شب رحمت و مغفرت مجدداً باز تبریک عرض می‌کنم به سروران عزیزی که در این روزهای مستحبی توفیق دارند در شب‌های جمعه به فکر توبه و استغفار هستند، اهل تهجد و نماز شب هستند و به فکر خودسازی هستند. سروران عزیز، ما این نفس سرکش را اگر رها بکنیم اون ما را رها نخواهد کرد. خیلی باید مواظب باشیم، توجه بکنیم. در هر صورت این بیان قرآن مجید خیلی زیباست که هیچ کسی از روش و آیین زندگی ابراهیم اعراض نکرد الا اینکه گرفتار سفاهت و حماقت در نفس شده، خودشو نشناخته، نفع و ضرر خودشو نشناخته و چه روش زندگی برای من مفیده، چه روش زندگی هلاکت باره تشخیص نمیده، گرفتاره یه نوعی سفه و سفاهت و حماقت میشه. اون کاری که نباید بکنه میکنه، اون کاری که باید بکنه نمیکنه. کسی محتاج از همسایه، از فامیل، همشهری، هموطن، میدونه که اون محتاج هست، احتیاج به کمک داره و من میتونم کل نیاز او را برطرف کنم یا حداقل بخش عمده‌اش رو، و ولی بی تفاوت باشه، نمی کنه این کار رو. اینی که باید بکنه نمی کنه، اونی که نباید بکنه اون پسنداز به اصطلاح خرپولی، هی هرچی که میخواد اون آمار صفره های به اصطلاح پسنداز و موجودیش بالا بره، 1 میلیاردش بشه 10 میلیارد، 10 میلیاردش بشه 20 میلیارد، 20 میلیاردش بشه 30 میلیارد. اما میبینه که بستگانش، ارهامش، همسایش، همشهریش، هموطنش محتاج، گرفتاره، فقر یک مسئله است که هر خانواده که دچار فقر و پریشانی شد دیگه معلوم نیست این ایمانش چقدر دیگه حفظ میشه. من لا معاشله، پیغمبر فرمود لا معادله، در روایت هست که به خداوند عرض میکنه خدایا اعوذ بک من الفقر و الفاقت و القلت و الذله، خدایا از چند چیز به تو پناه میبرم، از فقیر شدن، از پریشانی زندگی، از کمبود زندگی، از اینکه به هر مرد و نامردی من محتاج بشم و ضروریات زندگیم تأمین نشه، من به تو پناه میبرم. چون یک امتحان نیست که از این امتحان به این سادگی هرکس ابوذر و سلمان نمیشه، به داد دیگران آدم باید برسه. در هر صورت به فکر خودسازی خودمون باشیم، فرزندان خودمون باشیم، سعی بکنیم که در تربیت فرزندانمون تلاش بکنیم. آیه بعدیش این است که و وصا بها ابراهیم و بنی، این ملت ابراهیم، دین ابراهیمی که همون خدا بینی، خدا پرستی، خدا شناسی، خداگرایی، حاکم کردن رضای خدا در تمام شؤونات زندگی، حضرت ابراهیم را وصیت کرد به فرزندان خودش، به بنی، مواظب این آیین و دین و دینداری باشید. پدر باید به فرزندانش بگه مواظب دین و دینداریتون باشید، مواظب صداقت، عدالت، شرافت انسانی، دلسوزی، خدمت به دیگران. پدر با این ملت ابراهیم، اینو باید پدر به فرزندان خودش وصیت بکنه، توصیه بکنه در طول زندگیش. و یعقوب، همچنین حضرت یعقوب، یعقوب فرزند جناب اسحاق هست، یعنی نوه حضرت ابراهیم. یا بنی، به 12 فرزندش گفت ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خداوند برای شما دین را برگزیده. دین یعنی آیین نامه زندگی انسان بر اساس رضای خدا، خداپرستی، رضای خدا را در تمام شؤونات زندگی مقدم داشتن، انجام واجبات، ترک محرمات، خدمت به دیگران، دستگیری از دیگران. فقرا را در روایت داریم که الفقرا و عیال الله، فقرا و نیازمندان جامعه اهل و عیال خدا هستند. خدا زن و بچه نداره، ولی محتاجین و مساکین و فقرا، اونایی که ندارن، اهل و عیال خدا حساب میشن. خب خدا اگر ما کسی بریم یک خانواده ندار رو به نان و نوا برسونیم، چقدر مورد رضایت خداست. فلا تموتون الا و انتم مسلمون، مبادا بمیرید مگر اینکه در حال اسلام باشید، در حال مسلمان یعنی تسلیم خدا شدن. توجه داشته باشیم منظور از این مسلم و مسلمان بودن ظاهر اسلام اصلا منظور نیست یه شهادت اینی بگه یک انسان بی تفاوت، یک انسان باری به هر جهت، یک انسانی که اصلا درد جامعه را نمی فهمه، فقر فقرا را درک نمی کنه، این اسلام نیست، این چنین آدمی مسلمان نیست، یه منافقه، بدتر از کافره. این که میگه جز در حال مسلمانی نمیرید، یعنی ملت ابراهیم رو هرگز حضرت ابراهیم فقیر اگر میدید نمیشد خودش سیر باشه اون گشنه بمونه. این طوریه دین، اینه که البته اینجا بعد دوباره ادعاهای بی خود یهودی ها یا نصارا که میگن حضرت ابراهیم یهودی بود، یهودی ها میگن حضرت نصارا ها میگن حضرت ابراهیم نصرانی بود. قرآن میفرماید ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. مثلا میگه شما اون زمانی که جناب ابراهیم مرگ به سوی به سراغ و اومد داشت میمرد، به فرزندانش چه گفت؟ شما اونجا بودید دارید این حرف رو میزنی؟ ازشون پرسید که بعد از من چی میپرستید، کی را میپرستید؟ قالو نعبد و الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدن و نحن له مسلمون. نگران نباش، ما بعد از این معبود تو را، به حضرت یعقوب گفتن، و معبود پدران تو را مثل ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدن، اینا یکتا پرست بودن، و نحن له مسلمون، فقط ما تسلیم محض خداییم، که همون ملت ابراهیم همین هست. در هر صورت اخلاق قرآنی بسیار زیبایی در این آیات مطرحه. انشاءالله تعالی خداوند به برکت این شبهای نورانی به همه ما توفیق بده که بتونیم در اخلاق قرآنی و اخلاق انبیا و اهل بیت پیامبر اسلام تلاش بکنیم و بتونیم خودمون را آنچنان تربیت بکنیم که بندگی ما مورد امضای خدا و رسول خدا و قرآن و اهل بیت انشاءالله باشه. مرحوم مجلسی در بهار از ارشاد دیلمی روایتی رو نقل میکنه که از احادیث معراج، کاملا به این بحث اخلاق قرآنی یک انسان چه زمانی میتونه بگه که من اخلاقم قرآنیه و من به دستور این آیات به ملت ابراهیم، آیین ابراهیمی که همون اسلام هست، ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم محض خدا شدن در تمام شؤونات زندگی. دو تا روایت خیلی زیبا مرحوم مجلسی از ارشاد دیلمی نقل میکنه و از احادیث معراج هست. خداوند متعال در زمانی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معراج مشرف شدن، یا احمد، خداوند فرمود قال الله سبحانه یا احمد، ای پیامبر، هل تدری ایو ایشن احنا و ایو حیاتن ابقا، آیا میدونی میفهمی
چگون کدام زندگی هست که گوارا هست، کدام زندگی هست که ماندگاره؟ قال اللهم لا، با نهایت ادب پیامبر فرمود نه نمیدونم. قال خداوند فرمود اما العیش الحنی، زندگی گوارا، زندگی انسانی این است که دارم میگم. فهو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری ولا ینسا نعمتی. زندگی گوارا اون هست که صاحب این زندگی هرگز از یاد خدا سستی نکنه و فراموش نکنه هر چه داره نعمت خداست به او داده شده. فرعونی نکنه، منم منم نکنه، بفهمی که این نعمت خداست، امانت دست منه، پس به فکر مردم باید باشم. ولا یجهل حقی، به حق من که خدایش هستم نادان نباشه. یطلب رضایی فی لیله و نهاره، در شب و روزش دنبال جلب رضای من هستم، من باشه که خداش هستم. خب رضای خدا این است که به بندگان خدا آدم رحم بکنه، در این گرانی، در این تورمونهایی که سودجویی میکنن، هر که باشه، حالا شخص باشه، مسئول باشه، رئیس باشه، بی تفاوتی میکنن و این فقر و فاقه و گرانی دمار از روزگار فقرا و بندگان بیکار خدا در میاره. اینا انسان نیستن، مسلمان نیستن. یطلب رضایی فی لیله و نهاره، دنبال رضایت من هست در تمام شبان روزش. این میشه عیش هنی، یعنی زندگی گوارا. و اما الحیات الباقیه، اما زندگی ماندگار و پایدار که فنا ناپذیره، اون چیه؟ فهی التی یعمل لنفسی حتی تهون علیه دنیا و تصغر فی عینه. حیات و زندگی ماندگار و فنا ناپذیر اون است که طوری خودسازی میکنه این انسان که دنیا در نظر او کوچک میشه. از دست دادن دنیا و مال دنیا برای او خیلی آسان میشه. دنیا پرست و دنیا دوست نیست که حاضر است جان بده ولی مال نمیده. و تعلم الاخرت و انده، دنیا در دیدگاه او بسیار کوچک و بی ارزش، ولی آخرت در دیدگاه او خیلی ارزشمند. و یراقبونی باللیل و النهار عند کل سیئه و معصیه، در تمام شبان روز هر جا معصیت و بدی که پیش بیاد مراقبت میکنه که نکنه خلاف رضای خدا مرتکب بشم. و ینقی قلبه عن کل ما اکره، قلبش رو از تمام اونزی که خلاف رضای خداست به اصطلاح پاک میکنه، خالص میکنه. و یبغض الشیطان و وساوسه، شیطان و وسوسه های شیطان را به شدت مبغوض میکنه و بدش میاد از شیطان و از وسوسه های شیطانی. ولا یجعل لابلیس علی قلبه سلطانا و سبیلا، هرگز بر قلبش اجازه نمیده شیطان سلطنت پیدا بکنه. فیدا فعل ذالک، وقتی چنین کار را این بنده خوب خدا میکنه، این اخلاق قرآنی داشتن دیگه، اخلاق نبوی و علوی و رضوی و حسنی و حسینی داشتنه. وقتی ایشون این کار را کرد، اسکن تو قلبه حبن، آنچنان محبت خودم را در دل او جایگیر میکنم که کلن دیگه هم و غمش فقط رضای خدا میشه. که این حدیث خیلی طولانی هست. بالاخره انسانهای خیلی متعارف به این سنین اخلاق دست پیدا کردن در طول صدر اسلام تا الان هم که هست. الان هم انسانهای با شرفی هستن که حقیقتا تا مشکل دیگری را حل نکنه آرام نمیگیره. آدم میبینه بعضی انسانهای باشرف دارن کار میکنن، زحمت میکشن. روایت دیگری را باز از اصول کافی مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، از امام کاظم و امام صادق علیه السلام، از هر دو بزرگوار نقل شده که اینا از پیامبر نقل میکنن که استقبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حارسه ابن مالک ابن نعمان الانصاری. پیامبر اسلام روبرو آمد با شخصی به نام حارسه ابن مالک ابن نعمان انصاری. فقال له، پیامبر به او فرمود کیف انت یا حارسه ابن مالک نعمان، حالت چطوره؟ چکار میکنی؟ با روزگار چی میکنی؟ فقال یا رسول الله مؤمنون حقا، گفت من مؤمن حقیقی هستم. خیلی مهمه پیامبر به کسی اینچنین سوالی بکنه، از کسی نم اینچنین جواب بده. من حقا مؤمنم، مؤمن حقیقی هستم. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل شیء حقیقه فما حقیقت و قوله، هر چیزی یک حقیقتی داره. این که شما میگید مؤمن حقیقی هستم، حقیقت این ادعای شما چیست؟ فقال، عرض کرد یا رسول الله عزفت نفسی عن الدنیا فاسهرت لیلی و اضمعت حواجری. گفت یا رسول الله، نشانه این که من گفتم مؤمن حقیقی هستم این است که نفس من و جان من و قلب من از دنیا منصرف شده، عشق محبت به دنیا نداره. نتیجه چی شده؟ در نتیجه روز شبها را این نفس من بیدار میمونه، شب زنده داری میکنه، عبادت میکنه و از مات حواجری در روزهای گرم و طولانی تشنه میشه و گشنه میشه، یعنی روزه میگیره. و کعنی اندرو الى عرش ربی و قد وضع علی الحساب، کعنی من عرش الهی رو من نگاه میکنم که برای حساب انسانها بعد از روز قیامت برپا شده، و کعنی من نگاه میکنم اهل بهشت دارن از نعمتهای بهشتی متنعم میشن، و کعنی میشنوم اون فریادهای شیون و عذاب اونهایی که گرفتار آتش الهی هستند. کنه میبینم اینها رو. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اسلام فرمود عبد نور الله قلبه، تو یک این عبدی است که خداوند قلب او را منور کرده به نور ایمان. ابصرت فثبت، بصیرت پیدا کردی پس ثابت قدم باش، مواظب باش که این ایمان والا و ارزشمند تو از دست ندی. امیدواریم خداوند متعال به برکت نورانیت آیات قرآن قلب ما را به نور قرآن، به اخلاق قرآنی، به رفتار قرآنی ان شاء الله اصلاح بکنه، توفیق توبه و استغفار به ما عنایت بکنه و توفیق شب زنده داری، توفیق روزه داری، توفیق تسلط به نفس، توفیق این که اون سه که مورد رضای خدا هست بر همه چیز مقدم بداریم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بقائمهم و الغن اعداءهم و الغن من ظلمهم.